ساعت 14 به رادیو فردا گوش میکنید. گزارش ها از لندن حاکی است که انفجاری در متروی این شهر رخ داده است. خبرهای ضد و نقیض از احتمال دیدار ظریف و تیلرسون در نیویورک منتشر شده است. به گفته عفو بین الملل، آتش زدن روستاهای اقلیت قومی روهینگیا در میانمار ادامه دارد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. گزارش ها از لندن حاکی است که صبح روز جمعه انفجاری در متروی این شهر رخ داده و عده‌ای هم مجروح شدند. به گزارش رسانه های بریتانیایی، منابع امنیتی میگویند در حال بررسی این حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی هستند، اما هنوز جزئیات این حادثه روشن نیست. این رویداد در ایستگاه متروی پارسونز گرین در غرب لندن روی داده و بر پایه این گزارش چندین مسافر بر اثر آن دچار سوختگی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک شاهد عینی این سوختگی‌ها را شدید توصیف کرد. در همین حال یک کاربر توییتر دو عکس از داخل یک واگن قطار متروی لندن منتشر کرد که سطلی سفید رنگ را در حال آتش گرفتن نشان می‌دهد. در پی این حادثه حرکت قطارها در بخش‌هایی از متروی لندن متوقف شده است. در آستانه سفر محمد جواد ظریف به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرهای ضد و نقیضی از احتمال دیدار او با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده نوشته که برای نخستین بار از زمان وزارت آقای تیلرسون او با آقای ظریف ملاقات خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز جمعه گفت هیچ برنامه‌ای برای انجام چنین دیداری در نظر گرفته نشده و تا آنجا که اطلاع دارم چنین درخواستی نیز مطرح نشده است. با این حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دیدار وزیران خارجه دو کشور قرار است در چارچوب مذاکرات گروه 5+1 برپا شود. این گزارش می‌افزاید که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل با انتشار شواهدی تازه اعلام کرد نیروهای امنیتی و گروه‌های تندرو در میانمار کماکان در حال آتش زدن روستاها و کشتار اقلیت قومی روهینگیا هستند. این سازمان میگوید که با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها و ویدیوهایی که به دستشان رسیده و همچنین از طریق مصاحبه با شاهدانی که به بنگلادش گریخته‌اند، به این نتیجه رسیده که از 3 هفته گذشته این حملات به شکل سازماندهی شده در جریان است. بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، آتش زدن روستاها و همچنین تیراندازی به شکل تصادفی به مردمی که در حال فرارند از روش‌های هدفمند نیروهای امنیتی برای بیرون راندن اقلیت روهینگیا از میانمار است. سازمان عفو بین الملل اتفاقهای 3 هفته اخیر در میانمار را یک پاکسازی نژادی توصیف کرده. اقلیت قومی روهینگیا که اکثریتشان مسلمان هستند، از سوی حکومت مرکزی میانمار مهاجرین غیرقانونی توصیف می شوند و دهه هاست که از حقوق شهروندی در این کشور محرومند. به گفته سازمان عفو بین الملل، در پی حملات 3 هفته اخیر 370 هزار تن از جمعیت 1 میلیونی روهینگیا از میانمار به بنگلادش گریختند. به گفته مقام‌های عراقی، شمار کشته شدگان 3 حمله انتحاری در جنوب این کشور به 84 تن رسید. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. به گفته منابع محلی، دست کم 10 تن از زائران ایرانی هم در این حملات کشته شدند. مهاجمین که یونیفرم نظامی به تن داشتند، با خودروهای دزدیده شده ارتش به یک ایستگاه پلیس و 2 رستوران در شهر ناصریه حمله کردند. خب، در پایان این بخش خبری شما رو دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده برنامه‌ای به مناسبت روز دموکراسی کاری از همکارم الهه روانشاد باشید.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دینپژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه همخوانی دموکراسی با اسلام را جویا شده است. در این روز جهانی در مورد مفهوم دموکراسی از رامین جهانبگلو بشنویم، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی در هند.
خب ما زمانی که از دموکراسی صحبت رو میاریم باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل باشیم. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی، از سوی دیگه دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه خب ما طبیعتا وقتی که داریم در مورد دموکراسی در اطراف اکناف جهان صحبت میکنیم و اصلا با یک خوشبینی صحبت میکنیم، ما اشارهمون در مردم عادی، اشارهشون بیشتر به یک در معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان سالارانه دموکراسی هستش، ولی طبیعتاً به شیوه زندگی دموکراتیک کمتر توجه میکنن. یعنی حتی به خاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط درشون انتخابات هست و رژیم دموکراتیک میدونن فقط برای اینکه انتخابات هست، در صورتی که اشاراتی نمیکنن به این مسئله ای که خب از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحه، یا مثلا حقوق فردی در چه سطحه. و این نکته مهمی است که امروزه اگه ما بخوایم درباره دموکراسی در یک دوره برخلاف رژیم‌های دیکتاتوری توتالیتاریسم، این رژیمی همیشه تعریف می‌شود که درش شک و تردید باید وجود داشته باشه در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به خاطر همین ما گشودگی گستره همگانی و بحث و توسعه گفتمان و کنش آزادی خواهانه رو داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک می‌بینیم که این شیوه بحث به نظر من مورد سوال قرار گرفته و بیشتر باید در مورد دموکراسی به عنوان یک پرسش اجتماعی و اینکه شیوه زندگی دموکراتیک صحبت بکنیم.
در جستجوی معنای دموکراسی، رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان، به خصوص دولت شهر یونان برآمده و معنیش در ساده‌ترین و مستلزم‌ترین حالتش در واقع حکومت مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به عنوان اراده و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در 1200 سال گذشته، به خصوص از اواخر قرن 15 16 میلادی، یک سری اصول عمده اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب میشه، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه، سروری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و محافظت از حقوق بشر شهروندان اون جامعه. یعنی این چهار اصل رو اکثر متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارن. ولی در 200 سال اخیر از قرن 19 به این ور یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست در به خصوص اروپا و کشورهای غربی. اون همین است که لیبرال ها که در واقع میراثدار این ایده هستند فکر میکنن که دموکراسی امری کاملا سیاسی هست و اون عدالت اعمال قدرتی که معنای دموکراسی درش هست نباید به عرصه اقتصاد تسری داده بشه و اقتصاد رو اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد، یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت های اقتصادی رو. از اون طرف سوسیالیست ها و چپ ها معتقدن که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشه و برای عادلانه تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه دولت حق داره که وارد عرصه اقتصاد هم بشه. این دو مکتب عمده فکر میکنم در جهان معاصر هم روبروی هم ایستادن در رابطه با اینکه معنای دموکراسی دقیقاً چی هست. کسانی که معتقدن دموکراسی باید در عرصه اقتصاد هم بیاد، معتقدن که شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستن نمیتونن به طور فعال و مثبتی در عرصه سیاسی هم شرکت بکنن. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه اعمال دموکراسی سیاسی هم هست.
دموکراسی اقتصادی که کامران متین‌بان اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
ملزم فرمید بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدون بهش انواع حکومت‌ها رو برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار قاجار، حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز تیمور آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین، حکومت‌های رهبران دینی نظیر خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا، حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پولپوت و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج اینا رو تجربه کرده. در بین اینها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بودند، برای اینکه به فرد انسان هیچ توجهی نداشتن. در مقابل این حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان میچرخیده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده و هیچ چیز جز اطلاع مادی و معنوی فرد براش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته. حالا نگاهی بکنیم به رابطه اقتصاد با حکومت‌ها. ملزم فرمید ثروتمند در این کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند، همه کشورهای دموکراتیکن و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی میکنند. دو مثال معاصر خدمتتون عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ. 70 سال پیش بعد جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه استالین و جانشیناش قرار گرفت. آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخصه، حتی در جنبه‌های فرهنگی هم امروز هم مطالعه می‌کنیم. بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده میشه که آلمان شرقی نازل‌تره. مثال دوم کره که تقسیم شد به شمالی و جنوبی حدود 60 سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کنه 15 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داره، در حالی کره جنوبی که در واقع نیمه دیگر همون کشوره تقریبا 90 برابر اون کشور تولید داره، یعنی 1500 میلیارد دلار تولید داره. به این ترتیب قضیه کاملا روشنه. دموکراسی ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت یعنی بر از میان بردن فقر موفق تر بودند و استبدادها خود مایه فقر بودند و به بقای فقر کمک کردند.
روز جهانی دموکراسی. شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباطی مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
ببینید نظم حقوق بشری نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین این نظم برای اینکه به وجود بیاید یا هفشه البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشه و بتونه از این نظم حمایت کنه. همچنین دموکراسی اساساً مفهومی نمیتونه داشته باشه اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشه.
آنچه مهرنگیز کار از آن یاد میکند چگونه شرایطی را در بر میگیرد؟ نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان‌ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
قوانین داخلی اون کشور باید بتونه بازتاب بده برابری حقوقی انسان‌ها رو بدون هر گونه استثنایی. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثناء قائل شده باشه برای افراد خاصی یا جنس خاصی یا عقیده خاصی. در این نظم حقوق بشری شهروندان باید بتونن در برابر قانون حقوق برابر داشته باشن، البته در برابر قوانینی که کاملا برابری حقوقی رو درش گنجانده باشه. قوه قضاییه باید استقلال کامل داشته باشه. قاضی نباید زیر سلطه نیروهای زورگو باشه. اوزاد و مدیریت های بالای قوه قضاییه باید منتخب باشن، نه منصوب. قدرت فردی به هیچ وجه نباید وجود داشته باشه، یا اینکه اگر هست نمادین و کاملا در نظم سیاسی کنترل